بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که بر این امری که در استصحاب اعتبار شده به نام فعلیت شک و یقین، دو فرع را تفریع کردند، به این کیفیت که خواستند در فرع اول به لحاظ عدم فعلیت حکم به عدم جریان استصحاب و در نتیجه حکم به صحت صلات کرده باشند و در فرع دوم به لحاظ اینکه شک و یقین فعلیت داره و استصحاب جریان پیدا می کند و لازمه جریان استصحاب بطلان نماز. راجع به فرع اول یک اشکالی بود که اون روز ملاحظه فرمودید، و اما فرع دوم این بود که اگر یقین به حدث داشته باشد و بعدن یک شک فعلی برای او پیدا بشود، فرض کنید یک ساعت بعد از ظهر یقین کرد به این که در اول ظهر کان محدثا و شک کرد که در این فاصله بین اول ظهر و یک بعد از ظهر آیا رفع حدث شده یا نه، وضو گرفته یا نه. بعد از آنی که این یقین و شک فعلی تحقق پیدا کرد، یک حالت غفلتی بر او پیش آمد و در اون حالت غفلت ایستاد و نماز خواند، و بعد از آنی که نماز او تمام شد شک کرد که آیا این نماز با وضو واقع شد یا با حدث واقع شد. همای آخوند یه مطلبی هم پیشش مسلمه و اون این است که اون یک ساعت بعد از ظهر که شک کرد در اینکه وضو گرفته یا نه، یقین داره که بعد از ساعت اول وضوعی نگرفته. اگر وضوعی بوده قبل از اون حالت شک بوده، و الا بعد از حالت شک یقین داره به این که وضو تحقق پیدا نکرده. اینجا مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که نماز باطله. چرا؟ برای اینکه این یک ساعت بعد از ظهر به لحاظ اینکه یقین و شک فعلی داشت، یقین به محدثیت اول ظهر و شک در رفع حدث بعد از زوال، چون یقین و شک فعلی داشت استصحاب حدث در مورد او جاری میشه و در حقیقت این محکوم به یک حدث استصحابیه و از طرفی هم این معنا رو میدونه که بعد از محکومیت به حدث استصحابی دیگه وضوعی نگرفته. این معنا مسلمه که از یک ساعت بعد از ظهر به بعد دیگه وضوعی تحقق پیدا نکرده. پس این آدم به مقتضای استصحاب محکوم بوده قبل از نماز به انهو محدثون و یقین هم داره که بعد از این محکومیت وضوعی نیامده. پس نماز در حال حدث استصحابی واقع شده. نمازی که در حال حدث استصحابی واقع بشود این محکوم به بطلانه. پس در نتیجه مرحوم آقای آخوند و اینها اینطور می‌فرمایند که در این فرع ثانی چون یقین و شک فعلی تحقق داره و استصحاب حدث قبل از نماز جریان پیدا می‌کنه، لذا ما حکم می‌کنیم به ان صلاتهو باطلتو. اما به خلاف فرع اول که ما حکم به صحت صلات کردیم، اینجا اشکالی که به مرحوم آقای آخوند وارده و همین اشکال سبب شده که امام بزرگوار اصلاً ثمره نزاع رو در این فرع قرار دادند، با اینکه عرض کردیم ثمره نزاع این فرع نیست، ثمره نزاع فرع اوله و این در مقام مقایسه فرع اول با فرع دوم، فرع دوم ذکر شده و الا ثمره در همون فرع اول ظاهر میشه. لکن اشکالی در این فرع دوم وجود داره و اون این است که ما در این فرع دوم قبول داریم که نماز باطله، اصل حکم رو میپذیریم که نماز محکوم به بطلانه. لکن علتش چیه؟ شما میفرمایید علت بطلان استصحاب حدثی است که قبل از نماز جریان پیدا میکنه. ما میگیم شما برای قبل از نماز سه حالت تصور کردید: یک حالت یقین به حدوث حدث، یک حالت شک در بقاء حدث که یک ساعت بعد از ظهره، یک حالت هم حالت غفلت و ذهوله، یعنی دو ساعت بعد از ظهر که شما شروع به نماز کردید، اگر با شک در وضو میخواستید شروع به نماز بکنید که از همون اول حق نداشتید وارد نماز بشید. آدمی که استصحاب حدث داره، اگر توجه به استصحاب حدثش داشته باشه، دیگه لا یجوز له ان یدخل فی الصلاة، این حق دخول در نماز رو نداره. شما که در اینجا فرض کردید این وارد نماز شده و از نظر ورود در نماز اشکالی به اون ندارید، این برای این است که در حال دخول در نماز این غافل و زاهل بوده. پس سه حالت قبل از نماز وجود داشته: یقین به حدوث حدث، شک در بقاء حدث، غفلت و ظهور. اون وقت ما روی ملاک خود شما و روی ضابطه ای که خود شما بیان کردید، ما از شما سوال میکنیم که آیا شما که شک و یقین فعلی رو در باب استصحاب معتبر میدونید، آیا در این حالت سوم که حالت غفلت و ذهوله و این در این حال شروع در نماز کرده و داخل نماز شده، آیا در این حالم استصحاب حدث هست یا نه؟ اگر بفرمایید که در این حالم استصحاب حدثه، مگر شما نفرمودید که در استصحاب شک فعلی معتبره و آدم غافل که توجه به شک نداره، آدم غافل التفات نداره به اون چه که در باطن نفس و خزانه نفس وجود داره. بله، شما یک ساعت به حدث داشتید و اگر همون یک ساعت بعد از ظهر میخواستید وارد نماز بشید، اسلام به شما اجازه نمیداد، میگفت شمایی که به حکم استصحاب محدثید چه حق دارید وارد نماز بشید. اما فرض این است که دخول شما و ورود شما در نماز ساعت دوی بعد از ظهر بوده، در دوی بعد از ظهر شما غافل بودید، در دوی بعد از ظهر توجهی به حالت شک و یقین نداشتید، در حقیقت یقین و شک شما غیر فعلی بوده. و این را اگر بخوایم به صورت یک تعبیر ضابطه‌ای در بیاریم، باید اینجوری ما تعبیر بکنیم: همون طوری که در اصل جریان استصحاب ما یقین و شک فعلی لازم داریم، در بقای استصحاب ما یقین و شک فعلی لازم داریم. به عبارت روشن‌تر، شما که از لا تنگزل یقین به شک استفاده کردید که این مال اونجاییست که یقین و شک فعلی باشه، آیا برای اصل حدوث استصحاب ما یقین و شک فعلی میخواییم، یا اینکه نه هر کجا لا تنقض هست یقین و شک فعلی باید باشه؟ خب ساعت یک بعد از ظهر یقین و شک بود، لا تنقض الیقین به شک هم آمد، اما ساعت دوی بعد از ظهر که ساعت قفلت و ظهوله، اونجا که یقین و شک فعلی نبوده، پس چطور شما لا تنقض الیقین به شک رو در ساعت دوی بعد از ظهرم میخواهید پیاده بکنید؟ ورود در نماز ساعت دوی بعد از ظهر بوده، در اون حال سوال میکنیم شما استصحاب داشتید یا نه؟ اگر بگید استصحاب داشتیم که میفرمایید، میگیم کو یقین و شک فعلی تو؟ در دوی بعد از ظهر یقین و شک فعلی نبوده تا استصحاب جاری بشه. شما میگید یک بعد از ظهر استصحاب بوده، به ما چه ارتباطی داره؟ اگر کسی یک بعد از ظهر میخواست نماز بخونه، استصحاب سد راه او بود، اما فرض این است که در دوی بعد از ظهر این نماز رو شروع کرده، در دوی بعد از ظهر لا تنقض الیقین به شک وجود نداشته. پس ما نمیتونیم بطلان این نماز رو به استصحاب حدث قبل از نماز استناد بکنیم، برای اینکه قبل از نماز استصحاب حدث نداشته، یک بعد از ظهر استصحاب حدث داشته، او چه ارتباطی به نماز داره؟ خب شما بگید پس اگر استصحاب حدث جاری نشود، قبل از عمل باشه، میدونم شما اگر یک بعد از ظهر استصحاب داشتید، چه دلیلی میگه شما دوی بعد از ظهرم استصحاب دارید؟ چرا کفایت میکنه؟ اگر لا تشرب الخمر آمد و این خمر رو گفت حرامه و بعد این خمر تبدل به خل پیدا کرد، بازم لا تشرب میگه حرامه؟ ها، اینجا موضوع نداره. در یک بعد از ظهر موضوع برای استصحاب وجود داشت، و هو الیقین و شک الفعلیان، اما دوی بعد از ظهر ما یقین و شک فعلی نداریم. آیا دلیلی داریم که اگر استصحاب یک بعد از ظهر جاری شد، دوی بعد از ظهر هم جاریه؟ یک ملازمه ای بین این دو تا ساعت وجود داره؟ یا شما باید پا به پای لاتنگز پیش برید؟ هر کجا که لاتنگز پیاده میشه شما قبول بکنید. یک بعد از ظهر لاتنگز پیاده شد، چی؟ همونجام اگر شما احتمال بدید که بعد از اون یقین تحصیل وضو کردید، قاعده فراغ میاد میگه درسته. اما اگه یقین دارید که بعد از یقینه به حدث وضو نگرفتید، خب یقین دارید نمازتون بدون طهارت واقع شده. اینجا مسئله اینه، عرض کردم سه تا حالت در کاره: حالت یقین به حدوث حدث، حالت شک در بقای حدث، حالت غفلت و ظهور. پس یا شما نگید ما شک و یقین فعلی در استصحاب لازم داریم، یا اگر شما میگید شک و یقین فعلی لازم داریم، آیا در ساعت سوم به چه ملاکی ما استصحاب رو جاری بکنیم؟ نیست دیگه. خیلی خوب، حالا گوش بدید. من که در ساعت دوم که در نماز وارد نشدم که استصحاب حدث بگه نمازت باطله، من در زمانی وارد نماز شدم که استصحاب حدث نداشتم. پس چی میگه نماز من باطله؟ استصحاب حدث باید بگه. من استصحاب حدث نداشتم در اون زمانی که وارد نماز شدم، پس چرا نماز من رو به استناد استصحاب حدث محکوم به بطلان میکنید؟ کدوم استصحاب؟ اون وقتی که استصحاب حدث جاری میشد من وارد نماز نشدم، اون وقتی که وارد نماز شدم استصحاب حدث نداشتم. چرا بطلان نماز رو مستنده به استصحاب حدث میکنید؟ چرا؟ خیلی، یعنی اگر شما در ساعت دومم یقین کرده بودید به اینکه وضو گرفتید، بازم استصحاب میفهمون؟ خب چرا؟ چه یعنی موضوع عوض شده؟ خب حالا موضوع نداره، شما چرا گوش نمیدید؟ فعلی ها. پس شما باید این حرف بزنید که من جوابتون رو قبلا دادم که اگر در ساعت اول استصحاب جاری شد، در ساعت دوم ولو موضوع هم نداشته باشه استصحاب جاری میشه. در ساعت دوم ولو اینکه یقین و شک فعلی نیست، ولی چون استصحاب در ساعت اول جاری شده، در ساعت دوم هم جاریه. چرا؟ اثر یعنی چه؟ ما گفت فقیه نوکر دلیله. شما باید پا به پای لاتنگز را برید. استصحاب یه چیزی نیست که در خواب به من و شما گفته باشن. استصحاب یعنی لا تنقض الیقین به شک. هر کجا شما لا تنقض الیقین به شک رو توانستید پیاده بکنید استصحاب است، هر کجا نتوانستید پیاده کنید نیست استصحاب. شما وقتی در ساعت دوی بعد از ظهر یقین و شک فعلی ندارید و خودتونم سماجت میکنید میگید در استصحاب ما یقین و شک فعلی لازم داریم، پس من چجوری در دوی بعد از ظهر لا تنقض الیقین به شک رو پیاده کنم؟ بگید لا تنقض الیقین به شک که در یک بعد از ظهر به درد دوی بعد از ظهر میخوره، بگم ولو با نبودن موضوعش یا با بودن موضوعش. با نبود موضوع چطور استصحاب در ساعت اول به درد ساعت دوم میخوره؟ لذا هیچ وجهی نداره که شما اینجا استصحاب حدث رو جاری بکنید و بطلان نماز رو مستند به استصحاب حدث بکنید. بله وضو نگرفته، این معناش این است که یعنی یقین داره که محدث بوده. خب میدونم، ولی معناش این نیست که یقین، ها همین رو میخوام بگم، ولی این معناش این نیست که یقین داره محدث بوده. این که یقین داره که بعد از ساعت اولا وضو نگرفته، معناش این نیست که یقین داره به این که بعد از ساعت اولا محدثه. این معناش این است که همون شک در باطن وجود داره. یعنی در ساعت دومم، مقصود آیا آخوند اینه، در ساعت دومم اگر به جای قفلت التفات به اون حالت نفسانیه خودش پیدا می کرد، خودش رو شاک می دید. اما فرض اینه که التفات پیدا نکرده. این قضیه لو التفت، این قضیه تعلیقیه، این قضیه تقدیریه، و ما میگیم شک فعلی میخواییم. در همون فرع اولم که اون حرفا ذکر شده، اونجا مگر التفات میکرد به حالت نفسانیه خودش، خودش رو شاک میدید. اما فرض این بود که هیچ التفات نکرد، اینجا همینه. پس اینی که مرحوم آقای آخوند میفرماید یقین داره که بعد از ساعت اولا وضو نگرفته، معناش این نیست که یقین داره به انه محدثون، یعنی یقین داره که واقعیت مسئله که یقین و شکه عوض نشده. فقط فرقش اینه که در ساعت اولا یقین و شک فعلی و مورد التفاته، اما در ساعت دوم مورد غفلته. و اگر مورد غفلت نبود، حق نداشت وارد نماز بشه. اون چیزی که سبب شده که این بتونه وارد نماز بشه، همین حالت غفلتی است که در این وجود داره. و الا آدم ملتفتی که استصحاب حدث در بارش جاری میشه، این براش مشروع نیست دخول در نماز و ورود در نماز. تا در کی؟ در کی؟ به بعد چرا؟ به بعد چرا؟ ما کار داریم به استصحاب. آخه ریشه فساد اینجا استصحابه بابا. استصحابی که شما الان روی لباس خودتون جاری میکنید، این به درد یک ساعت بعد نمیخوره. ما بحث در استصحاب، ما کار به استصحاب داریم. حالا صبر کنید، حرفای دیگرش هم میزنید. استصحاب بیش از این ثابت نکرد. شما هر چی بالا و پایین برید، استصحاب فقط ثابت کرد که شما یک بعد از ظهر محدثید. اعلان نداره. چرا گوش نمی بابا؟ اگر یک و نیم بعد از ظهرم شما باز شک میکردی، بازی استصحاب دیگه حکم میکرد. الابت توش نیست در باب استصحاب. استصحاب تابع موضوعشه. و الا ممکنه، گوش بدید شما، ممکنه همین یک ساعت بعد از ظهر که شما استصحاب جاری کردید، دو دقیقه بعدش یقین کنید که نیم ساعت بعد از ظهر وضو گرفتید. دو دقیقه بعدش یقین کنید که عجیب، ما بی خود استصحاب کردیم، من یادم اومد که نیمه بعد از ظهر وضو گرفتم. بازم استصحاب نقش داره؟ الا ما بعد نیست تو استصحاب. استصحاب روی پایه یقین و شک فعلیه. هر کجا یقین و شک فعلی باشه لاتنقض اونجا حاکمه. تا هر زمان یقین و شک فعلی باشه لاتنقض اونجا حاکمه. اما یه وقت یقین و شک فعلی نیست، یه وقت شکش تبدل به یقین به خلاف پیدا میکنه، یه وقت شکش تبدل به یقین به وفاق پیدا میکنه. مثل این که دو دقیقه بعد از ظهر دو دقیقه بعد از ساعت یک یقین میکنه به این که اصلا محچیز بوده، وضو نگرفته، فکر میکنه بی خود ما شک کردیم در اینکه وضو گرفتیم یا نه، من الان یقین دارم به اینکه وضو نگرفتم. باز جای استصحاب نیست، استصحاب رو پایه شک، شک فعلی و یقین فعلی. خب اگر رو پایه شک فعلی و یقین فعلیه، بفرمایید ببینیم دوی بعد از ظهر چرا استصحاب جاری میشه. کردم شما هر چی بالا و پایین برید از محدوده لاتنقض نمیتونید خارج بشید. لاتنقض هر کجا که موضوعش باشه پیاده میشه، هر کجا هم که موضوع نداشته باشه میره دنبال کارش. و الا یه مسئله دیگه ای نیست که اذا ثبتت الحدث بالاستصحاب یبقا، ولو اینکه دیگه لاتنقض هم نداشته باشیم. ما یه همچه قاعده داریم که اذا ثبت الحدث بالاستصحاب یبقا ولو لم یکن هناک استصحاب. ما که نداریم همچه قاعده ای، ما هرچی دار و ندارم و لا تنقض الیقین به شک، اونم که شما میگید درش یقین و شک فعلی لازمه. خب اینجا ممکنه به ذهن شما این شبهه بیاد که اگر استصحاب حدث در این فرع دوم جاری نمیشه، پس چرا اصلا نماز رو شما میگید باطله؟ خب نماز رو بگید صحیحه، و دلیلتونم بر صحت قاعده فراق باشه. این رو ما اون روز اشاره کردیم و اینجا دیگه اون اشکال روشن‌تره. قاعده فراق در اینجا جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اولا قاعده فراق در مورد اون شکهایی جریان داره که حدوث شک بعد الفراق عن الصلات باشه، یعنی ظرف تحقق شک و ظرف حدوث شک بعد الفراق. مثال زدم اون روز براتون، تا تو نمازیت شک ندارید که در رکعت سوم شما رکوع رو انجام دادید یا نه، لکن وقتی که السلام علیکم گفته شد، مثل اینکه یه پرده ای بین انسان و بین عمل کشیده میشه، وقت انسان میشینه فکر میکنه آیا در رکعت سوم من رکوع رو انجام دادم؟ آیا در رکعت چهارم سجدتین رو انجام دادم؟ اینجاست که قاعده فراق دست این مصلی بیچاره رو میگیره و حکم میکنه به صحت نماز. میگه نه، این شکوکی که بعد از نماز و بعد الفراق برا تو پیدا میشه، این شکوک رو مورد اعتنا قرار مده و شارع در چنین مواردی حکم به صحت عمل کرده. اما در مانحنفی آیا این شکی که بعد از نماز پیدا شده، این یک شک حادثیه یا اینکه این همون شکی است که از یک بعد از ظهر بوده و بعدم در خزانه نفس در هنگام ورود در نماز بوده و الانم همون شکه؟ یک شک تازه ای پیدا نشده،
یک شک جدیدی تحقق پیدا نکرده. حالا اگر بخواید بگید از نظر عقلی هم یک شک جدیدیه، ما به عقل کاری نداریم در فهم مفاد روایات. از نظر عرف اینا یک شکه، دوتا شک نیست که یکی زمانش اون زمان باشه و یکی زمانش این زمان. و علاوه من اون روز عرض کردم که قاعده فراق اونجای جریان پیدا میکنه که انسان خصوصیات عمل رو ازش عرض میشود که الان غافل شده باشه، یعنی بعد الفراق، یعنی الان یادش نیست که عمل به چه کیفیتی واقع شده. اما اونجایی که ریز بریز و تمام جزئیات عمل برای انسان بعد از نماز روشنه، اینجا دیگه جای قاعده فراغ نیست. این آدم میدونه که اول ظهر محدث بوده، میدونه یکی بعد از ظهر استصحاب حدث داشته، میدونه دوی بعد از ظهر غافل بوده، میدونه در فاصله یک و دو وضو نگرفته. این دیگه حالت ابهامی برش وجود نداره که قاعده فراق بخواهد بعد از نماز جاری بشه و حکم به صحت بکنه. لذا اون استصحاب حدث نمیتواند بطلان نماز رو ثابت بکنه، این قاعده فراقم نمیتونه صحت نماز رو ثابت بکنه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این مکلف روی قاعده اشتغال مجبور دوباره نمازشو بخونه، برای اینکه امر به نماز گریبان این رو گرفت. و این در مقام اطاعت و موافقت، یک عملی که ولو با قواعد بتونه احراز صحتش رو بکنه، این تحویل مولا نداده. لازم نیست که ما استصحاب حدث داشته باشیم تا حکم بکنیم به بطلان صلات. همین که یه چیزی نداشته باشیم که روی این عمل صحه بگذاره و حکم بکند به این که این نماز صحیحه، همون کفایت میکند که برای انسان لازم باشه دوباره نماز خوندن. و این که ما میبینید در عباداتمون تکرار و این حرفا رو نمی کنیم، همه به خاطر قاعده فراق و اشباه قاعده فراقه. و الا اگر قاعده فراق و اشباه قاعده فراق نبود، اگر استصحاب عدم اتیان به رکوع در رکعت رابعه اما نمی داشتیم، یعنی فرض کنید انسان بعد از نماز ایستاده شک می کنه که آیا در رکعت سوم رکوع خوانده یا نه، اگر ما قاعده فراق نداشته باشیم ولو استصحاب عدم اتیان به رکوع رکعت ثالثم نداشته باشیم، باز این عمل باطله. چرا؟ برای اینکه مولا گفته من نمازی میخوام که در همه رکعاتش رکوع باشه. شما که احراز نکردید این معنا رو، شما نمیدونید این نمازی که خوندید در رکعت سومش آیا رکوع بوده یا نه. مثل این میمونه که اصلا شک داشته باشید الان که اینجا نشستید آیا نماز ظهر و عصر رو امروز خوندید یا نه. قاعده اشتغال گریبان شما رو میگیره، میگه باید پاشید تا مادامی که در وقت هستید نماز رو بخوانید تا یقین به امتثال حاصل بشه. همونطوری که در اصل اتیان به عمل اگر مشکوک باشه، قاعده اشتغال گریبان اجزا و خصوصیات عملم اگر ما قاعده فراق نمی داشتیم ولو استصحاب عدمم در کار نبود، قاعده اشتغال حکم می کرد به اینکه واجب بر شما پاشید عمل را صحیحاً محرزاً تحویل مولا بدید. فبه نتیجه این بله با اونجا اگر قاعده فراغ نیاد قاعده اشتغال میاد. عرض می شود که فبه نتیجه این فرع دومی را که اینها به عنوان مصداق فعلیت شک و یقین و به استناد استصحاب حدث در این فرع دوم میخواستن حکم به بطلان نماز بکنن، این به همین کیفیتی بود که ملاحظه فرمودید که بطلان صلات رو ما قبول میکنیم، لکن نه به استناد استصحاب حدث بلکه به استناد قاعده اشتغال، که قاعده اشتغال بعد از آنی که استصحاب حدث جاری نشد و از طرفی هم قاعده فراق جریان پیدا نکرد، قاعده اشتغال حکم می‌کند به اینکه واجب عمل تکرار بشه. فبه نتیجه نه فرع اول و نه فرع دوم به عنوان ثمره این بحث در حقیقت نمیتواند واقع بشه، مگر اینکه ما فرع دوم رو عرض کردم به غیر اون کیفیتی که در کفایه و اینها مطرحه، اون رو بیاییم به این صورت بگیم چون در ساعت دوم شک و یقین فعلی تحقق نداره، استصحاب حدث جاری نمیشه. و این روشن‌تر از این همون فرع اولی بود که ذکر شد. این راجع به تنبیه اول از تنبیهات استصحاب تا تنبیه دوم انشاءالله.